این هفته اون هفته کردن اهلیت سنجی و اعتبار سنجی و بعد بریم وارد پروسه اعتبارات شدن و بعد هم زامن خود زامن هم اهلیت سنجی بشه و از این صحبت ها میکشونن به آخر سال. آخر سال هم میگن آقا صبر کنید تا پایان سال، پایان سال هم میره بعد از تعطیلات، بعد از تعطیلات هم میشه، میخوام بگم این با گوشت و پوست دارم به شما میگم، بعدم میرسه به اینکه اجازه بدید سیاست های جدید ابلاغ بشه، سیاست های جدیدم که نیمه اردیبهشت ابلاغ میشه، تا ابلاغ بشه ادرا... ما اولا رسیدیم به خرداد و تیر، درست عرض میکنم یا نه؟
بله همینطوره. و بعد ما افزایش قیمت ها هم متاسفانه داریم، چون طی تجربیات سالهای گذشته مواجه با این مسئله بودیم. اینجا توقع و انتظاری که در واقع تو این مسئله مساعدت کنن باید پیگیری کنیم. مطلبی هم که شما فرمودین، ما الان در بعضی از شعبات مواجه با این تنگ نظری ها هستیم که متاسفانه حالا سلیقه‌های شخصی یا نظرات فردی توی قضیه موثره و ما مواجهیم که یه مقدار روستاییان عزیز ما که مراجعه میکنن مواجه با این سری نارضایتی هم هستن.
تو الان پیامک زیادی هم به دست ما رسیده.
منتها این در واقع خواست و خواهش ما از بانک‌ها هست که کمک کنن. منتها احیانا اگر مواجه با موارد و مشکلاتی باشیم، حتما باید از دولت، بانک مرکزی و خود مدیریت محترم بانک‌هایی که بانک عامل پرداخت وام مسکن روستایی هستن کمک بگیریم که این مسئله هرچه زودتر انشالله بنیاد مسکن در راستای اون هدف مقدسی که داره بتونه در راستای رضایت مردم به خصوص روستایی انشالله به وظیفه خودش عمل کنه و ما هم در کنار مردم و در خدمت عزیزان و مدیران بنیاد مسکن باشیم. من لازم میبینم که واقعا از مدیریت بنیاد مسکن در کشور و به خصوص در شهرستان نهاوند که خودم مسئولیت دارم اونجا تقدیر و تشکر کنم که به همدلله که از سازمان‌های موفق در کشور هستن و ما در هر روستایی و هر منطقه‌ای که مراجعه می‌کنیم و در خدمت مردم و در کنار مردم هستیم از مدیران بنیاد مسکن تقدیر و تشکر دارم. این در واقع مطلبیه که من لازم می‌دونم و وظیفه خودم می‌دونم که از آی دکتر نیکزاد و مجموعه بنیاد مسکن به خصوص بنیاد مسکن شهرستان تقدیر و تشکر کنم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از همراهیتون با صبح گفتگو. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
قربان شما،
متشکرم، خدا نگهدار. جناب دکتر نیکزاد در خدمت شما هستیم، اگر جنبندی بفرمایید موضوع
آقای حسینی. من تشکر میکنم آقای دکتر شهبازی از نمایندگان بسیار پرتلاشی هستند که خودشون چون سبقه استانداری هم دارن و اشرافیت کامل به مسائل روستا دارن، مسائل و مواردی که بایستی ایشون هم کمک بکنه، انصافا هر موقع از ایشون کمک خواستیم، هم خودشون، همکارانشون و کمیسیون برنامه‌ریزی خیلی با حرارت و کمیسیون اقتصادی موضوع رو پیگیری کردن و کمیسیون عمران و همه نمایندگان عزیز مجلس. من از توضیحات خوب حضرت عالی و آقای دکتر شهبازی تشکر میکنم، اما لازم میدونم یکی دو تا نکته رو عرض بکنم که این راهگشا انشالله خواهد بود. ما تمامی مصوباتی که نیاز بود دولت محترم صادر بکنه پیگیری کردیم، عزیزانم محبت کردن، مصوبات رو صادر کردن و ابلاغ کردن. بانک مرکزی سهم بانک ها رو تعیین کرد و به بانک های عامل ابلاغ کرد. بانک های عامل به استان ها بر اساس توزیعی که انجام شد ابلاغ کرد. امروز من خدمت شما عرض میکنم برای پرداخت این تسهیلات به لطف خدا ما دیگه مصوبه دیگری نیاز نداره. بانک های عامل به راحتی میتونن این تسهیلات رو بپردازن که در کمتر از یک ماه 7500 تا قرارداد پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی پرداخت شده. لازم میدونم عرض کنم و تشکر کنم از 31 تا استاندار محترممون مرتبن آقای حسینی، استانداران عزیز جلسه شورای مسجن رو در استان دارن و اصلی ترین موضوعاتی که اونجا پیگیری میشه یکیش بحث مسجن روستایی است. سهم هر استان هم تعیین شده و ما همه وظیفه داریم در استانها، بانکهای عامل، بنیاد مسجن، عزیزان استانداری، فرمانداران عزیز، بخشداران، همه باعث که دست به دست هم بدیم این تسهیلات رو به صورت آسان و روان به روستایان عزیز پرداخت بکنیم و هر وامی که پرداخت میشه، یعنی یک خونه غیر مقاوم تبدیل میشه به یک خونه مقاوم، هم سطح رفاه مردم رو در روستاها افزایش میده و از اون طرف هم در حوادث قهری مثل زلزله که همه شنوندگان عزیز مستحضر هستن که ما روی کمربند زلزله قرار داریم، از اون بابت هم در حوادث قهری خیالمون راحت میشه. من خدمت حضرت عالی و مردم عزیز کشورمون عرض میکنم که همه مسئولین دلشون برای آبادانی روستاها میتپه، همه انشالله دست به دست هم خواهیم داد که اون وظیفه قانونی که ساخت سالیان 200,000 واحد مسکونی در روستاها هست محقق بشه، تا پایان سال ما تمامی سهمیه وام مسکن روستایی که به استانها ابلاغ شده مطمئنا قرارداد این سهمیه ها توسط بانک های عامل با روستایان عزیز و همچنین شهروندان شهرهای زیر 25,000 نفر منعقد خواهد شد.
انشاءالله. متشکرم جناب آقای دکتر نیکزاد، ممنونم که همراه ما بودید، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت و توفیق داریم.
من هم از حضرت عالی و همکارانتون تقدیر و تشکر میکنم.
خدا قوت، انشاءالله صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
بیا تا گل برفشانی می در ساغر اندازی بیا تا گل برفشانی می در ساغر اندازی فلک را سخت بشکافی در این آدر اندازی در
صبح که اومدیم اینجا در رادیو و برنامه رو شروع کردیم و باز براتون روز خوبی رو آرزو کردیم، یک اشاره‌ای بود و اون هم بحث اشاره به آلودگی هوا، بارندگی اخیر و روزهای پیش رو بود. رسانه ها به این موضوع به شکل متفاوتی پرداختن. یکی از تیترهایی که انتخاب شده در رسانه ها برای این موضوع این هست که تهرانی ها در اتاق گاز. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب دکتر مازیار غلامی، سرپرست محترم اداره کل هواشناسی استان تهران. جناب دکتر غلامی سلام.
به نام خدای بزرگ و مهربان، من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. الان اوضاع احوال رو که نگاه میکنیم، با بارندگی هم که دیروز شد یه مقدار هوا ترتیب شده، بهتر شده، یعنی از اون 159 که میانگین ما بود اگر اشتباه نکنم رسیدیم به در شروع صبح. الان رو نمیدونم، هنوز نگاه نکردم، ولی به 130 خورده رسیدیم اگر اشتباه نکنم، 132. این نشون میده که گویا ما فارغ از کنایه ها و نمیدونم گوشه و کنایه هایی که میتونه تو این حوزه کلام وجود داشته باشه، واقعا باید چشم انتظار یک جبهه هوا باشیم، حرکت هوا باشیم، بادی باشیم و وزشی باشیم و بارندگی باشیم. الان اوضاع چطور هست آقای دکتر؟
خدمت شما عرض شود که نکته‌ای رو که فرمودید کاملا نکته بجا و درستی هست. در حقیقت یک سری عوامل طبیعی میتوانند منجر به کاهش غلظت آلاینده‌های جوی بشوند. علاوه بر اینکه یک سری روش‌های مدیریتی و کنترل‌هایی باید انجام بشود، یا مثلا فرض کنید ما توصیه‌هایی داریم که منجر به کاهش مواجهه مردم میشه، یا تصمیم‌گیری‌هایی که منجر به کاهش مواجهه مردم میشه، ولی عوامل هواشناسی هم می‌تواند نقش در حقیقت کاهشی روی غلظت آلاینده‌های جوی داشته باشه، از جمله در حقیقت باد مختصر و بارش مختصری که طی دیروز غروب دیروز عصر داشتیم که عمدتاً هم مربوط به نیمه شمالی شهر و استان تهران بود و تأثیر متوسطی، حالا نمیخوام بگم تأثیر اندکی، ولی تأثیر متوسطی روی شاخص ها گذاشته. الان که با هم صحبت میکنیم و شاخص همکنون آلودگی کیفیت هوای تهران بر اساس چیزی که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در حقیقت ارائه میکنه و عدد جلوی من هست، 134 ناسالم برای گروه های حساس هست و خب به نظر میرسه افت و خیزش روند افزایشی داشته باشه، تقریبا از دیشب هلوهوش عدد 134 رو داره. البته 130 تا 134 35 این اعداد تغییر میکنه. البته این رو هم باید عرض بکنم، اون عدد 159 که شما گفتید در حال حاضر متوسط 24 ساعت گذشته هست و ناسالم.
من صبح عرض کردم 132 که الان دارم نگاه میکنم 136 شده الان.
بله لحظه ای رو میفرمایید.
بله
ولی شاخص 159 رو برای 24 ساعت گذشته داریم متاسفانه. و این رو هم باید عرض بکنم که این ناپایداری مختصر هم طی دیشب تا اوایل صبح امروز در منطقه بود و متاسفانه از امروز عصر امشب دوباره میریم تو شرایط پایداری و به خصوص برای دوشنبه و سه شنبه که ما هشدار سطح نارنجی هم صادر کردیم، احتمال این که برای چهارشنبه صبح همین شرایط رو داشته باشیم وجود داره متاسفانه.
پیش‌بینی مبنی بر این که قرار هست تغییر تحولی در شرایط جوی به وجود بیاد نداریم در حال حاضر.
خیر، عرض می‌کنم میریم به سمت پایداری بیشتر متاسفانه. البته باید عرض بکنم
آقای دکتر، دیروز اتفاقی که افتاد، بارشی که صورت گرفت، برخلاف پیش‌بینی‌ها بود یا اینکه خیر پیش‌بینی شده بود این بارش؟
ما پیش‌بینی کرده بودیم. اتفاقا ما دیروز ظهر حوالی ظهر ساعت 2:30 خدمت دوستان در استانداری بودیم در جلسه کمیته استرار ولی میزان این ناپایداری اونقدر نبود و نیست که بخواد شاخص رو خیلی کاهش بدهد. عرض کردم یک ناپایداری در حد ضعیف یا در بهترین شرایط بگیم در حد متوسط. شما ببینید همین الانش شاخص لحظه‌ایتون از 136 130 پایین تر نیومده، یعنی اگر 12 ساعت گذشته رو چون همین شرکت کنترل کیفیت هوا در همین صفحه اصلی تارنمای خودش 48 ساعت گذشته رو هم نشون میده، اگه دقت بکنید به آمار 12 ساعت گذشته از 127.8 کمتر نشده، یعنی ناپایداری در حدی نبوده که بخواد کاهش خیلی شدیدی ایجاد بکنه. خب طبیعی هم هست، فصلی هستیم که در حقیقت سرما افزایش پیدا کرده، کاهش دما داریم و این کاهش دما لایه مرزی و لایه سطحی جو رو میاره ارتفاعش رو پایین تر و به طب غلظت آلاینده ها بیشتر. در همچنین شرایطی باد خیلی شدید میتونه تخلیه ایجاد بکنه. آها. یا مثلا ما بارش طولانی مدت در حد چند ساعت داشته باشیم میتواند تخلیه ایجاد بکنه، نه بارش های رگباری پراکنده، نه یه باد نه یه باد متوسط، نه حتی شدید، چون بیشینه ساعت بادی که من تا دیشب اواخر وقت از ایستگاهامون دریافت کردم تو سطح شهر تهران به بیشتر از 4-5 متر بر ثانیه نرسید. یعنی عملا این باد متوسط نمیتواند تخلیه ایجاد بکنه یا شرایط رو سمت پاک شدن پیش ببرد.
با توجه به تخصصی که دارید، این سوالی که میخوام بپرسم نمیدونم چقدر شنوه، یعنی چقدر سوال به جایی هست یا نه. بعد از وضعیتی مثل وضعیت دیروز، آیا ما باید انتظار تشدید داشته باشیم تو آلودگی، یا اینکه نه وضعیت دیروز یعنی این رگبار کوتاهی که به وجود میاد باد هم همراهش نیست میتونه کمک حال باشه، حالا یه مقدار تلطیف کنه، یا اینکه نه اون نکته که اول عرض کردم در شروع در پایان اون رگبار اتفاقا وضعیت بدتر از قبل هم میشه؟ کدوم از این دو حالت هست؟
ببینید بستگی داره به اون سیستم جوی یا اون توده هوایی که رو منطقه مستقر هست، چه در سطح زمین چه در سطوح فوقانی جو. اتفاقا این موردی که الان شما میفرمایید پشت سرش پایداری حاکم میشه و عرض میکنم از امروز عصر امشب دوشنبه سه شنبه و به احتمال زیاد تا صبح چهارشنبه ما شرایط پایداری رو در منطقه دیگه خواهیم داشت. حتی در حقیقت همین باد متوسط یا بارش مختصر هم تا صبح چهارشنبه انتظار نداریم و متاسفانه باز عرض میکنم میریم تو پایداری و انتظار داریم که متاسفانه روند افزایشی رو توی غلظت آلاینده ها داشته باشیم. البته خب افت و خیز داره به این خاطر که در طول روز در یک سیکل 24 ساعته با افزایش دمای مقداری لایه مرزی و لایه سطحی جو بالا میره، مثل حوالی ظهر میتونه یه مقداری غلظت کاهش پیدا کنه، ولی برای ساعات عصر و شب اوایل صبح که در حقیقت یه بخشی از عبور مرورها افزایش پیدا میکنه، سرما بیشتر میشه، لایه مرزی و لایه سطحی جو سطح زمین نزدیکتر میشه، میتونه غلظت افزایش پیدا بکنه.
طبعا یک سری ادارات و دستگاه ها و سازمان ها و وزارت خونه ها در یک همکاری فرایند بین بخشی میبایست نوع مدیریت و نوع نگاهشون به نحوی باشه که به این روز و به این روزها نرسیم. حالا الان موضوع صحبت ما این مثلا موضوع صحبت ما این هست برای روزهای آینده با توجه به پیش بینی که اداره کل داره چه الگوی رفتاری بر شهروندان باید حاکم باشه؟
دو مورد من عرض کردم لابلای صحبت ابتدای صحبت. ببینید ما دو تا عمل در دو حوزه موازی هم باید انجام بدهیم. یک بخش در حقیقت کنترل آلاینده ها هست که در حوزه صنایع، در حوزه خدمت شما عرض شود که بخش های مختلفی که حالا این که میگم آلاینده کنترل شرایط در حقیقت آلایندگی، ما آلاینده هامون دو بخش ثابت و متحرک دارن. متحرک ها انواع ماشین ها، اتوبوس ها، مینی بوس ها، خدمت شما عرض شود ماشین های سنگینی که تردد دارن و حمل و نقل انجام میدن. ما باید تو بخش در حقیقت منابع آلاینده ثابت و متحرک یه کنترلی اعمال بکنیم با توجه به اینکه شرایط اضطرار هست، شرایط خاص هست. موازی با اون بخش دیگری که میتونه اهمیت داره داشته باشه کاهش مواجهه مردم هست که در حقیقت با توصیه هایی که داریم، با تصمیم گیری هایی که داریم، ما دیروز عرض کردم خدمت معاونت محترم عمرانی استانداری تهران بودیم، در اونجا جلسه کمیته اضطرار تشکیل شد و یک سری مصوبه‌ای داشت از جمله ادامه غیر حضور شدن مدارس، که خب به هر حال مدارس عزیزان ما جزء گروه های حساس محسوب می شوند و به این خاطر تصمیم بر این شد که مدارس غیر حضوری باشند تا سه‌شنبه علل حساب. خدمت شما عرض شود که به شکل عمومی زمانی که در حقیقت ناسالم برای همه گروه ها هم هست، توصیه میشه که از ترددهای غیر ضروری ترجیحاً خودداری بشه و کنترل عبور و مرور و کاهش در حقیقت خودروها میتونه مؤثر باشه. خدمت شما عرض شود که پرهیز، ببینید ما متناسب با هشداری که صادر میکنیم، ما برای بازه یک شنبه عصر و شب، دو شنبه و سه شنبه علل حساب هشدار سطح نارنجی صادر کردیم. ما متناسب با رنگ هشدار توصیه هامون هم شدیدتر میشه. به این خاطر عرض میکنم پرهیز از فعالیت های ورزشی جزء یکی از توصیه هایی بود که ما در هشدار سطح نارنجیمون قرار دادیم، پرهیز از فعالیت های ورزشی در فضای باز و حتی ورزش های قهرمانی.
سپاسگزارم، ممنونم. و آیا برای این کنترل در دو ساعتی که فرمودید آیا بازخوردی هم گرفته میشه؟ آیا شما به هر حال وقتی توصیه میکنید به کنترل، حالا در سطوح مختلف، آیا بازخوردهاش رو هم کنترل میکنید؟ آیا بازخوردهاش رو هم رصد میکنید و به هر حال به یک جایی، به یک مرجعی که باید اعلام بشه و ارجاع بشه، ارجاع میشه این موضوعات؟ حالا اگر کوتاهی هست، اگر کمکاری هست، اگر عدم رعایت پروتکل ها یا دستورالعمل ها برای کنترل هست؟
بله، خدمت شما عرض شود که دستگاه های مختلف اجرایی در حوزه در حقیقت آلودگی هوا مسئولیت دارند. یکی از دستگاه ها در حقیقت سازمان محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان تهران هست که وظیفه پایش و نظارت بر عمل کرده دستگاه های اجرایی مختلف رو داره، در این که استانداری تهران هم نقش در حقیقت حاکمیتی خودش رو داره. در حوزه هواشناسی ما ابزار نظارتی نداریم متاسفانه. ما وظیفه ما در حقیقت پیشبینی شرایط جوی و الگویی که بر منطقه حاکم می شود است. این رو از این بابت عرض می کنم، خیلی ما ابزار نظارتی تو این حوزه نداریم و این موضوع شامل دستگاه های اجرایی دیگر می شود که بخواهند نظارت خودشون رو داشته باشن بر عمل کرد و همینطور دستگاه های نظارتی که در این حوزه ورود می کنم.
متشکرم جناب دکتر غلامی، سرپرست محترم اداره کل هواشناسی استان تهران. ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحات کاملتون. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم، هم برای شما هم برای مجموعه همکارانتون در اداره کل هواشناسی استان تهران.
من هم تشکر میکنم از جناب علی، از همکاراتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. آرزو میکنم همه مردم عزیز و شریف سلامت باشن. در خدمت شما هستم.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خاطرین.
خب، با پایان صحبتمون با آقای دکتر غلامی به پایان صحبت گفتگوی امروز رسیدیم. تمام توصیه‌هایی که انجام شده این هستش که از فعالیت مستمر در فضای باز پرهیز کنید، دوری کنید، به ویژه کسانی که ناراحتی‌های تنفسی دارن، ناراحتی قلبی دارن، حتما توصیه‌ها رو رعایت کنیم. امیدواریم که حالا کار که از دست مدیریت بین بخشیمون به در شده، انشاءالله که هموطنانمون، همشهریانمون بتونن با رعایت سلامتی خودشون رو حفظ کنن. روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. تا فردا صبح، صبح و گفتگوی دیگه، خدا نگهدارتون.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ای، دلها خورده ای. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای بویدن بوی گل چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
وقتتون